بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلغد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به خاتون دو عالم سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در خدمت آیات بینات قرآن آیات شریفه سوره مبارکه عنکبوت را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد در ادامه آیات پیشین آیه 14 هم به انشاءالله آیات بعد از آن که امروز بازگو خواهد شد در مجموعه همه مباحثی که مطرح شد در 13 آیه پیشین همان گونه که دیروز یه جمع‌بندی مختصری به عمل آمد ملاحظه فرمودید از حساس ترین نکته ها خداوند سبحانه این سوره را آغاز کرد که بحث به عینیت رساندن و تحقق بخشیدن ایمان آدمیان است، ایمانی که ممکن است بر زبان به ادعا گفته می شود اما در مقام عمل چگونه دیده خواهد شد. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردمان گمان می کنند که رها شدند همین که بگویند ایمان آوردیم و سیر تحقق ایمانشون در زندگی انجام نخواهد شد؟ اشاره کردیم بستری که در اون حقیقت و واقعیت ایمان مشخص می شود در کلام الهی با سنت افتتان به ابتلاء و امتحان حضرت حق معرفی شده است. آیات بعدی که خوندیم همه توضیح آیه نخستین بود و مراحلی و موضوعاتی که انسانها سخت در چنین عرصه ها و صحنه هایی مبتلا خواهند شد، افتتان میشن، ماهیت وجودی آدمیان آشکار میشود، توانمندی هایی که ذات حق در نهاد انسان نهاده است کاملا در چنین صحنه هایی خود را آشکار میکند، ارزش وجودی انسان ها یا فرا میرود یا فرود میآید با توضیحاتی که در پیرامون آیات گفته شد. پایان عرایز اشاره کردیم بعد از اتمام این آیات 13 گانه گویا سنت الهی این چنین است در بسیاری از موارد، مانند یه معلمی که مباحث نظری خودش رو مطرح کرده است، بسیاری از موضوعات رو به مخاطبان خودش و شاگردانش گفته است، حالا میخواد دست این شاگردان رو بگیرد ببرد در شواهد عینی تجربی و خارجی مجموعه اون چه گفته شد و اصول و قواعد مطرح شده رو به عینه نشان بدهد. حضرت پروردگار چنین میکند بعد از بیان تمام این مسائل و موضوعات و طرح مسئله افتتان و مقوله پیچیده زیر و بم زندگی انسانها که حقیقت وجودی ایمان در چنین ابتلاعات و صحنه ها و روش و شیوه افتتان الهی خودش رو نشان میدهد، دست ما رو میگیرد در سیر تاریخ صحنه هایی رو نشان میدهد که در عرصه افتتان و ابتلاء الهی انسان هایی سپید رو سربلند و گروهی سرفکنده، گروهی از آدمیان توانستند در زیر و بم زندگی اون توانمندی ها و ارزش های درونی خودشون رو که خداوند در اونها گنجینه کرده است و به ودیعه نهاده است بیابن، کشف کنن، استخراج کنن، آشکار کنن، پالایش بدن و برسن به اون مقامات بالا و جایگاهی که خداوند شایسته ی انسان دانسته است. اما گروهی سرمایه خودشون را از کف دادند، سوختند، از میان رفتند و جفا به خیشتن خیش کردند و به فلاکت و هلاکت مبتلا شدند. این حکایت زیبا و دقیق رو حضرت پروردگار در لابلای پیشینه تاریخ انسان بازگو می کند. این همان نکته ایست که انگشت اشارت رفت و گفتیم اگر ذات حق در قرآن تاریخ پیشینیان اقوام رو مطرح می کند، کسان رو مطرح می کند، هرگز لحن و بیان قرآن گزارش تاریخی نیست، که قرآن کتاب تاریخ نیست، نه زمان در اون پر رنگ دیده می شود نه مکان. اون چه ذات حق مطرح می کند فرا تاریخ است، فرا مکان است، فرا زمان است. در لابلای این حکایات پیشینیان حضرت پروردگار وظیفه آیندگان رو مطرح می کند، تحلیل تاریخ که نتیجه و فواید اون آن به آن روز به روز نو به نو باید در زندگی مخاطبان قرآن تأثیر داشته باشه. بنا نیست که یه مطالبی گفته بشه که موجب سرگرمی باشد و تفننی برای دیگران باشد، از اون جسم و قسمی که دیروز اشاره کردیم رسید خدمت وجود و مبارک امام صادق و گفت یبن رسول الله، این روایت اینها رسید خدمت امام گفت یبن رسول الله مورچه این که با سلیمان صحبت کرد نر بود یا ماده بود. خب این فکاهی است، این موجب تمسخر بود، این موجب خنده امام شد که این چه سوالی است تو میکنی. آنی که خداوند سبحان در ماجرای ملک سلیمان مطرح میکند این است که قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده انهم لا یشعرون. سخن از این است که یه رهبر فرزانه الان در قالب و نماد نمله در اینجا خداوند گزارش میدهد، هنگامی که خطر رو برای پیروان خیش، اطرافیان و مجموعه خودش حس می کند چگونه آگاهانه می ایستد، هشدار می دهد، آگاهی می دهد و اینها رو دعوت می کند به وظیفشون و نیاید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسفند. حکایت چیه؟ ذات حق چه مقصودی از بیان این ماجرا دارد؟ با اون سوال سائل و پرسنده از وجود و مبارک امام چیست؟ ائمه چه خون دلی میخوردن تا مسیر رو عوض کنن و ازهان رو، پیشوایان دین، امیر المؤمنین چگونه ذهن جامعه رو به حقایق این مطالب معطوف کنن و متوجه کنن. پس قصه این است. میریم سراغ اولین عنوانی که مطرح شد که و دیروز گفتیم ولقد ارسلنا نوحا الی قومه. اولین کسی که در اینجا خداوند در میان این هفت نامی که مطرح میشود نوح است. اشاره شد پیش کسوت است، جلودار است، یعنی اولین پیامبری است که در روی زمین صاحب شریعت است، یعنی قانون مدون دارد. قبل از ایشان شیس بوده است، ادریس بوده است، پیامبران دیگه بودند تا آدم، اما هیچ کدام یه مجموعه مدون به اصطلاح قانونمند ندارن که اسم اون شریعت است. دستوراتی است به تعبیر ما، ممکنه بخشنامه های خداوند به اینها میداد، اما هیچ کدام از اینها در قالب یک مجموعه منظم نازل نشده بود، ذهن جامعه و بشریت به اونجا نرسیده بود که توان هضم چنین چیزی رو داشته باشد. نوح اولین پیامبر صاحب شریعت است، لذا شیخ الانبیا است، پیشتاز، جلودار، با تمام بزرگی و شأنیت، مستحق مقام سلام علی نوح فی العالمین. اون سلام بزرگ و گسترده الهی که در تمام وجود و هستی بانگ اون پیچیده است شایسته شخصیت نوح نبی است. بزرگ مردی که اگر تاریخ خاورمیانه رو هم نگاه کنیم حتی میبینیم در مجموعه نوشته های پیشین و آثار گذشته، مدارش تنوهاما و امثال اونها، تاریخ این منطقه بین النهرین، این قسم از خاورمیانه تقسیم به تاریخ قبل از نوح و بعد از نوح میشه. یعنی این شخصیت قریب 5000 سال قبل مبدأ تحول و تاریخ در حیات بشر، بخصوص در این منطقه که گاهواره تمدن بشری است، شده است. لقد ارسلنا نوحا الى قومه. نوح را ما به سوی قوم خیش فرستادیم. اشاره کردم نوح با تمام عظمت و بزرگی پیامبر قومی است، پیامبر منطقه است، نه در سطح گسترده، نه جهانی. الى قومه فلبس فیهم، از اینجا شروع میکند خداوند سبحان، فلبس فیهم الف سنتن الا خمسین عاما، درنگ کرد و من در میان قوم خیش 1000 سال مگر 50 سال. یعنی هزار منهای پنجاه. استعذار دارید گاه کلمه هزار الف در لغت عرب مانند فارسی ما نماد کثرت عدد حقیقی نیست، یعنی می فرماید در فارسی که هزار دوست که بیگانه از خدا باشد، فدای یک تن بیگانه کاشنا باشد. هزار مرتبه گفتم که ترک یار مکن، نه اینکه هزار مرتبه به عدد شمارگان مراد است که 999 نباشد، بلکه این عدد کثرته، یعنی هزار رو میگویم برای نشان دادن بسیاری و زیادی. شاید گروهی در نا انزل الله فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر، این اعتقاد داشته باشن که مراد از اون الف شهر یعنی بسیاری از ماه ها، نه هزار ماه دقیق. لیلت القدر خیر من الف شهر، این نظر تفسیری است که جمعی از مفسران دارن. پس هزار الف میتواند عدد کثرت باشد. آیا در آیه شریفه میشه چنین چیزی باشه؟ بگیم که نوح سالهای بسیار زیادی رو در میان قوم خیش گذران و به رسالت مشغول بود. خیر نمیتوانیم به دلیل این که خداوند کم میکنه عدد رو ازش، الا خمسینه، 50 رو دارن از هزار کم میکنه، یعنی هزار مفهوم عددی حقیقی پیدا میکند. با کسر 50 از هزار یعنی هزار منهای 50 یعنی 950. و پس عدد اینجا مد نظر خداوند است، نه بسیاری و کسرت که ممکنه گاهی در گوشه ذهنی بعض از عزیزان و کسان بوده است یه چنین چیزی. فرمود الف سنت لا خمسین آما. خب این گزارشی است که قرآن صریح و روشن مطرح میکنه. ممکنه ابتداءً به ذهن ما بالاخره این عدد عدد سنگینی باشد، امروز با توجه به حال و هوای بشری وقتی نگاه میکنیم ممکنه این بالاخره عرض به خدمتون استبعادی برا ما داشته باشد. طبیعی هم هست که برای ما چنین به اصطلاح بعد ذهنی رو داشته باشه با شیوه زندگی ما، با روش زندگی امروز انسان ها، با آنچه امروز بر ما میگذرد. عزیزان که روزگار خوبی نداریم، با آنچه امروز بشریت در روی زمین بر سر خودش آورده است، آلودگی های صوتی ما رو ببینید، آلودگی های تصویری ما رو ببینید، آلودگی های تنفسی ما رو ببینید، آلودگی های تغذیه‌ای ما رو ببینید. کجا انسان به خودش امروز در روی زمین مهلت و فرصت میدهد که سر به سلامت ببرد و عمر وافی و کافی بکند؟ آیا تغذیه ما اقتضای چنین چیزی رو میکند؟ آیا هواهای ما اقتضای چنین چیزی رو دارد؟ آیا آلودگی های صوتی ماست که فرصت میدهد انسان با آرامش عمری رو به سلامت و کافی بگذراند؟ و به لحاظ فیزیولوژیک میدونیم که انسان سقف نداره، یعنی نمیتوانیم بگوییم استعداد وجودی انسان این است که قطعا الا ولابد 100 سال عمر میکند، نه 150 سال، 200 سال میتواند عمر کند، نه 100 سال. ما هیچ ضابطه و قاعده قطعی مسلمی در هیچ علمی از علوم بشری نداریم که یه سقف قطعی مسلم برای انسان تعریف کنیم که انسان به این شیوه میتواند زیست کند ولا غیر. نه، این توانایی در وجود این انسان هست که اگر اسباب و شرایط برای او مهیا شود، با یه نکته جدی، اگر آدمی به نقطه اعتدال وجود خیش برسد، هر پدیده‌ای در آفرینش اگر به نقطه مرکزی اعتدال رسید، اعتدال نماد بقا و دوام است برخلاف افراط و تفرید که نتیجه آن ویرانی و سقوط است. اگر انسان نقطه اعتدال وجود خودش رو بیابد، هیچ باکی نیست و هیچ منعی نیست از این که عمر طولانی تر و دوام بیشتر و بهتری برای انسان در نظر گرفته بشه، که در طول تاریخ بالاخره این بحث رو کاویدن، خیلی ها بررسی کردن، اقوامی که عمرهای طولانی بیشتری داشتن، و این نکته ایست که بالاخره شاید به تجربه بشری هم گفته شده است. همین الان گاهی این سو اون سو در کشور خودمون در این 6 ماه سال گذشته هم شنیدیم، در اون جای کردستان در کجا این آقا 140 سال سن. خودش. 128 سال سنش این پیر زن، این فرد چجونه؟ خب بالاخره زندگی اینها رو که نگاه میکنید، زندگی های سالم در یه محیط های پاکیزه، در یه شرایط روحی معتدل، بهره بیشتر و کافی تری رو از عمر بردن. خداوند سبحان گزارش بعد جا دارد که بالاخره این جمله هم عرض کنم: آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، اگر در وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل على این بحث مطرح میشه. بالاخره وجود او نقطه اعتدال هستی است، به اذن الله، به امر الهی اون اعتدال کامل در این وجود قرار داده شده و حفظ شده و مرز و حدی برای ماندگاری دیده نمیشه الا اجل، امر و فرمان محتوم الهی که در مورد انسان تعلق بگیرد که ثم قضا اجلا و اجل مسمى، که اون قصه قصه دیگری است. فرمود فلبس فیه مل فسنتن، هزار سال الا خمسین آما، مگر 50. نکته ظریف اینه، اینی که عرض میکنم خدمت دوستان که این ظرائف ادبی قرآن گاه چه لطائفی رو در دل خودش منتقل میکنه و چقدر ارزش فهمیدن و کاویدن داره و انسان لذت میبرد که مشخص میشه سبک قرآن به لحاظ ادبی، اینو در مباحث اجاز من اشاره کردم، تابع هیچ سبکی نیست. هرچند این قرآن به لسان عربی مبینه، یعنی به زبان عربی آشکار و روشنگر نازل شده است، اما در قالب هیچ سبکی از سبکهای متداول اون روز بعد از آن تا امروز از ادبیات عرب نمی گنجد. یه سبک خاص خودش رو داره، نه نظم، نه نثر، نه در قالب آن، نه در این قالب. ویژگی های خاص خودش رو این کلام الهی دارد که لطافت های اون دیگه دلها رو بالاخره جذب خودش کرده است و کشیده است به سوی خودش و منشأ پدیداری بسیاری از علوم ادبی بلاغی و غیره از همین جهت شده است. فرمود الف سنتن، سنه یعنی سال، اگر سنه می بود با کسر سین می شد به معنای چه بود؟ به معنای پینکی، به معنای چرت زدن. لا تأخذه سنتون ولا نوم. الا خمسین آمن، مگر 50 عام. عام یعنی چه؟ یعنی سال. چی شد اولی رو سنه فرمود، دومی رو عام فرمود؟ مفسران عظام و بزرگوار وقتی به اینجا میرسن میگن تفنن، از باب اینکه خداوند نمیخواست تکرار کنه کلمه رو الف سنتن الا خمسین سنتن، یه تکرار خیلی زیبایی نمیشد. لذا خداوند اولی رو سنه به کار میبرد، دومی رو عام به کار میبرد. بسیار خوب نکته ایست، اما نه، قصه این نیست. کلمه سنه به سال گفته میشود، عام هم به سال گفته میشود، حول هم به سال گفته میشه، اما هر کدام علت خاص خودش رو داره. سنه به سالهایی گفته میشود که دشواری و سختی سراسر اون رو فرا گرفته است. در اون جمله بود که خدایا اینها رو مبتلاشون کن به سالهای سنینی که سنی یوسف، مانند سالهایی که قوم یوسف مبتلا به اون قحط و مشکلات شدن. اون سالهایی که سخت و دشوار به انسان میگذره اونها رو سنه میگویند و سنین میگویند، اما سالهایی که در اون یه فراگیری راحتی وجود دارد عام میگویند، از همون ماده عمومیت و عمه. 950 سالی که بر نوح گذشت میگوییم 950 سال، اما همان است که در سوره مبارکه نوح میخونیم که چه گذشت بر این مرد جز زمان اون. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، قبلش میگه شب روز نهان آشکار، به تمام معنا گفت و مقابله کرد و ایستاد و استقامت کرد، کوبیده شد، زده شد، له شد، ترور شخصیت شد، همه جور اهانت ها، همه جور فشار ها رو تحمل کرد، اما خم به ابرو نیامد. به تمام معنا انسان دوستانه، مشفقانه، با همون جماعتی که آزار و ایذایش میدادن، باز با همونها از سر دوستی، مهربانی، بنای اولوالعزم رو نهاد. نوح یه وقتی خدمت دوستان اشاره کردم که میگید فصبر کما صبر اولوالعزم من الرسل. بعد اولوالعزم یعنی چی؟ پنج پیامبر رو میگید اولوالعزم یعنی صاحبان عزم. بعد گروه میگن مراد اولوالعزم یعنی صاحبان کتاب. خب اگر اینطوره چرا داوود جز به اولوالعزم نیست؟ به حالی که داوود هم بلقد آتینا داوود زبورا، داوود زبور داره. بعضی از این پنج اولوالعزم مثل خود نوح کتاب ندارن. این کتاب داشتن ملاک نیست در این که اولوالعزم باشن. چرا از خود قرآن نمیپرسیم اولوالعزم یعنی چه؟ ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. قرآن به ما میگوید دو چیز است که انسان را صاحب عزم میکند و انسان اولوالعزم میشود. یک صبر، دوم گذشت، بخشش، شکیبایی و بخشش. در میان انسان‌ها، در میان 7 میلیارد امروز انضمام کنید به تمام پیشینیان، از آغاز آدم تا انقراض عالم 5 کسن که بیشترین صبوری در میان پیامبران و بقیه انسان‌ها میتوان گفت، بیشترین صبوری، شکیبایی را در راه خدا و بیشترین انسان دوستی، نوع دوستی، بخشش و مهرورزی رو به بندگان خدا اعمال کردن. و به این 5 کس میگیم اولوالعزم و لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. نگاه کنید یکی یکشون رو، موسی را، عیسی را، ابراهیم را، با تمام ناملایمات روز اول به دنیا اومده، با بزرگترین اعجاز الهی از یه باکری از راهی به دنیا اومده است این فرزند. میگن ما کان ابو کمر اصاین و ما کان امو که بقی. یا مریم، تو که پدرت درست کار بود، مادرت که زن خوبی بود، تو چرا؟ یعنی همون روز اول به زنازادگی متهم میکنن این بزرگ حجت و آیه الهی را. او و مادرش رو 12 سال به آوارگی مبتلا می کنند، این مرد بزرگوار الهی رو. بعد بر می گرده با همون قوم، با همون مردمان، تا آخرین توان وجودش رو در هدایت، مهرورزی به همین انسان ها مصروف می کند. نمی گوید سر ما نداری ره خویشگیر، برو هرچه می خواهدد پیشگیر. این عیساست، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، قول حق. اون موساست که با تمام اهانت ها، با تمامی که به چی متهمش نمی کنن، به قتل برادر حتی متهمش می کنن موسا را، با چه ویژگی ها و سختی هایی باز می ایستد پای این مردم، اینها رو نجاتشون بده، برونشون بیاورد، به سرزمین مقدس برساند، چه بکند. و ابراهیم و همینطور دیگه نیاز به گفتن نیست، تا سرخیل تو این یا جمله خیلند، مقصود تو این همه تو فیلند، ای ختم پیامبران مرسل، حلوای پسین و ملح اول، تا برسد کار به وجود نازنین محمد مصطفی. که دیگه زندگی او 23 سال عمر شریف او شواهدی رو در تاریخ باقی گذاشت که متعجب و متحیر انسانها باقی ماندن که چگونه میتواند یه فاتحی بیاد وارد سرزمینی بشه و بلادی رو فتح کند به گونه ای که با 16 هزار سپاه بیاد اما خونی از بینی نریزد. چه اتفاقی میفته؟ که انا فتحنا لک فتحا مبینا. چگونه این پیامبر با انسان ها عمل کرده است و رفتار کرده است که خدا بگوید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، نماد تمام رحمت خدا در اولین و آخرین باشد. اینها میشن اولوالعزم. نوح از این قسم و جنس است، سالهایی که او میگذراند سنه است. الا 50 عام، اون 50 سالی که کم میشه خب کاری نکرده عام است دیگه، اون دشواری ها رو نداره. بسیار دیگه بنا نیست اینجا حضرت پروردگار زیاد بگوید، گفته شده در سوره های دیگه. اینجا فقط دو آیه میاد اسم برده میشه و اون نکات کلیدی استفاده میشه. عرصه ابتلا است. در افتتان الهی نوح سربلند مستقیم مقاوم ایستاده است. اونها که در اون شرایط به نوح ایمان آوردن، گزارشات تاریخی میگه 80 خانوار بیشتر در طی این سالها به نوح ایمان نیاوردن، اونها هم تو اون شرایط، تو اون ناملایمات و سختی ها پذیرفتند و از افتتان و امتحان الهی سربلند. اما بقیه حال روزشون معلوم که علت اون رو هم خداوند مطرح میکند. فاما بعد فرمود به دنبال این که الا 50 عاما، فاخذهم الطوفان و هم ظالمون. اما دیگه سنت های الهی این چنین است که لطف حق با تو مدارا ها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. خداوند تا یه زمانی، تا یه حدی به بندگانش فرصت میدهد، زمینه میدهد، رحمت خودش رو شامل حالشون میکنه. دیگه به یه جایی میرسه که زمین و زمان تحمل نمی کند. اونم چه چیزی رو دقت بفرمایید، عجیبه این ذکر پایانی های شریفه. فأخذهم الطوفان، عذاب الهی بر اینها فرود آمد. بارها در قرآن می‌فرمایید که ما از آسمان جندی و سپاهی برای نابودی هیچ قومی نمی‌فرستیم. نیاز نیست خداوند لشکرکشی کند برای مردمان. خدای سبحان با همون نعمت‌هایی که به انسان‌ها داده است، دقت کنید، و آدمیان پاس اون نعمت‌ها نمی‌دارند و سوء بهره برداری از نعمت‌های الهی می‌کنند، با همان نعمت‌ها تومار آدمیان رو می‌بندد و می‌پیچد. می‌خواد باد و انرژی باد باشد، می‌خواد آب و مایه حیات باشد. تمام همون نعمت‌های طبیعی است که میاد طوفان می‌شود، سیل می‌شود، جنبش زمین میشه، رانش زمین میشه، صاعقه میشه و جماعت و اقوام رو از میان بر میدارد. با همون نعمت هایی که اصل وجود انسان ها پرورده به این نعمت های الهی بود، سفره آدمیان برچیده میشود و از عجایب کار خداست این نکته. فأخذهم الطوفان، آمد طوفان الهی بر سر اینها، که تفصیل اون رو میخوانیم در آیات دیگر قرآن. اما نکته مهم و قابل استفاده از اون جنس مطالبی که عرض کردم خدا برای این مطرح میکنه، این حکایات قرآن اینه. و هم ظالمون، این از جنس تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه است. یه حکمی رو میگن، یه وصفی توصیفی کنارش میارن که این صفت یعنی علت این حکم. بارها گفتیم اکرم علی العالم، این آقای علی عالم را احترام کنید. خب مشخص میشه چرا باید احترامش کنیم؟ به خاطر علمش. اون علمی که اومد علت حکم رو تعریف میکنه. این اصطلاحی است که در عرب میگن تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه. اینجا هم خداوند فرمود و هم ظالمون. اگر اینها مستحق طوفان و نابودی بودن، علت آن مشخص و روشن است که ایشان جماعتی بودن و هم ظالمون. نه اینکه اینها ظلم کرده بودند، و حال اینکه در زمان عقوبت و نابودی هم جمله جمله حالیه از جهت ادبی، این ظرایف ادبی خیلی مهمه در فهم آیات، در حین نزول عذاب هم اینها ظالم بودند، در گرفتاری در طوفان هم به ظلمشون گرفتار طوفان الهی آمدند. و این نکته ایست که ذات حق در وجود مقرر کرده است. عزیزان، ظلم به تمام معانی اون در آفرینش هضم نمیشه. قانون الهی اینه، این ماده فاسد رو انسان میخوره، بالاخره گذر کرد، دهان کار خودش انجام نداد، در اون ساعت نبود که بفهمیم، وارد جهاز هاضمه دستگاه معده شد. اما این ماده فاسد رو معده ما هضم نمیکنه که بعد جذبش کنه، هضم نمیشه. آفرینش ظلم رو تحمل نمیکنه عزیزان، قانون الهی است، هضم نمیکنه ظلم رو و ظلم رو پس میزند خلقت الهی. چه نظام تکوین، لو بقا جبل علی جبل لهدمه الله، واقعا تکان دهنده است. اگر کوهی در مقام تشبیه، ببینید چطور فرمودن معصومین، اگر کوهی به کوهی ظلم کند، خدا ظالم را ویران می کند. ظالم را ویران می کند. ظلم در نظام طبیعی عالم و در قوانین الهی جایگاه نداره. چرا؟ چون خدای سبحان، اینو در مباحث نهج البلاغه، در کلاس نهج البلاغه نیاوران می گفتن به عزیزان، وقتی ما میگیم عدل یعنی وضع و شیفی موضعه، هر چیزی رو در جای خود نهادن و به کار بستن تعریف عدل است. حالا این میخواد عدل فردی باشه، عدالت اجتماعی باشه، عدل اقتصادی باشد، عدل سیاسی باشد، عدل اعتقادی باشد، عدل اخلاقی باشد، هر امری و پدیده‌ای رو در جای خودش، این آب رو شما استفاده میکنید در جایی که باید استفاده بشه، نام این عدالت است. اگر این آب رو در جایی که باید استفاده باشه استفاده نکردیم، میشه ظلم در آفرینش الهی، میشه وضع و شی فی غیر موضعه. لذا ظلم به نفس مفهوم خودش رو پیدا میکند، ظلم تو نفسی، ظلم به غیر مفهومش رو پیدا میکند و ظلم به خداوند مفهوم خودش رو پیدا میکند. هنگامی که این پیشانی که فقط و فقط و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، که این پیشانی فقط از آن اوست و برای او باید بر خاک نهاده شود، وقتی این پیشانی مقابل غیر خدا به زیر میاد و ساییده میشه، این ظلمه، میشه ان الشرک لظلم عظیم، میشه ظلم عظیم. پس مفهوم ظلم و عدل عجب فراگیر و تکان دهنده و جدی است. خداوند در خلقت ظلم رو جایگاهی براش قائل نشده. لذا میبینید در قرآن مجرمان، گناهکاران رو وقتی خداوند میخواد بگه اینها مذنبند، اینها مجرمند، بعد میگه انهم هم ظالمون، بالاترین عنوانی که ذات حق مطرح میکنه ظلم دیگه، قبیح‌تر، کثیف‌تر، پلشتر از واژه ظلم ما تو قرآن نداریم دیگه. شرک با تمام ناپسندیش که ان الله لا یغفر و ایش رکبه و یغفر و مادون از آدکل من یشا، که هر چی رو خدا میبخشه شرک رو نمیبخشه، شد ظلم. باز شرک هم شد ظلم. عجب عنوانیست این عنوان در قرآن. فرمود و هم ظالمون، علت هلاکت اینها ظلم بود. حالا الان بگم آیه بعدی رو، بعد برمیگردیم استفاده اخلاقی میکنیم که اینها مد نظر قرآن هست. به اینجا که رسید فرمود فانجیناه و اصحاب السفینه. خب چون دیگه شرح در بقیه آیات اومده، اینجا فقط یه اشاره میشه. نجات دادیم ما او را، یعنی نوح را، و اصحاب السفینه و ساکنان کشتی و کسانی که با او در کشتی نشستن. خب می فرمود و انجینا هم، اینها رو نجات دادیم همشون رو، اما خداوند اینطور نگفت. اول فرمود و انجینا هو، نوح را نجات دادیم، بعد فرمود و اصحاب السفینه. فراموش نشه جایگاه نوح، موقعیت نوح، محوریت نوح. ببینید اینه که شما قال رسول الله، رسول خدا، اذا دعا بدع به نفسه. این در زندگی پیامبر بود. هنگامی که پیامبر میخواستن برای کسی، برای مردم دعا کنن، اول به خودشون دعا میکردن. مثلا میفرمودن اللهم مرزقنی ورزقهم، خدایا منو روزی بده، اینها رو روزی بده. اللهم مرحمنی ورحمهم، منو مورد رحمت قرار بده، اینا مورد رحمت قرار بده. بعد سوال میشد چرا پیامبر این کار رو میکردن؟ فهمدن به دعا به نفسشون و جایگاه و شأنیت و شخصیتشون در پیشگاه خداوند در به رحمت الهی گشوده میشد. بعد هاشا و عنایت خداوند که این درب برای بخش اول دعا گشوده شود و برای بخش دوم اون گشوده نماند. و کان رسول الله، رسول خدا، اذا دعا بدع به نفسه. بالاخره گروهی هستند که از توفیل وجود اینان دیگران هم بهره میبرند. عزیزان اونها هم منتفع میشن از این توفیل وجود این اوتاد، این وتدهای زمین و این شخصیتهای الهی. لذا اول فرمود فنجینا، محوریت با نوح بود، نوح عامل نجات این مردم از سوی خداوند بوده است، لذا جایگاه او و محوریت او مشخص میشه و روشن میشه. چون ایام اختضا میکنه عرض میکنم بالاخره شما در حدیث زیبای کسا میخوانید هم فاطمتو و ابوها و بعلوها و بنوها، تمام زمائر برمیگرده به کی؟ به صدیقه طاهره. محوریت کی میشه؟ زهرای مرضیه. هم فاطمتو و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و فرزندان فاطمه. اون جایگاه و محوریت رو در این حدیث میبینید نسبت به این بزرگ بانوی خلقت. فانجیناه و اصحاب السفینه، اینها رو نجاتشون دادیم. و جعلناها آیتا للعالمین، و اینها رو یک نشانه برای عالمین و برای جهانیان باقی گذاردیم، که این مهمه، این نشانه بودن این ماجرا مهمه. حالا این جعلناها به سفینه برگردد چون نزدیک بوده، الاغرب و یمنع الابعد به لحاظ ادبی درستره، این کشتی رو و قصه این کشتی رو و نجات این به اصطلاح جمع رو آیتی قرار دادیم برای آیندگان. حالا آیا باقی ماندن نشانه های کشتی به لحاظ فیزیکی هم در آیه شریفه مد نظر هست یا نیست؟ بغل ترکناها آیتا للآخرین، باقی گذاشتیم این را آیه برای آیندگان. اون بحثی داره و عرض به خدمتون قصه‌ای داره، بعضی هم کاوش هایی کردن، مطالبی گفتن که اینو من در جاهای خودش اشاره کردم، در سوره تور گفتم، موارد دیگه که وارد اون نمیشیم. برگردیم دقت کنید، فرمود که فأخذهم الطوفان و هم ظالمون. در این ابتلاء الهی پیامبر بزرگوار الهی حجتش را آورد، مطرح کرد. اونها که در پاسخگویی به ظلم متوسل شدند و ظالمانه پاسخ نوح را دادند، پاسخ دعوت الهی را دارند، به خودشون بد کردند، ظلم به نفس کردند، ظلم به دیگران کردند، ظلم به خدا کردند، گفتند ود و یقوس و یعوق و نصر و بتان معروف زمان نوح، سوره مبارکه نوح پنج اسمشون میاد، اینها رو را تزرور، اینها رو راهاشون نکنید، اینها رو یاری بدید خدایانتون رو مقابل نوح. اونهایی که رفتن به سوی بارگاه غیر خدا ظالمانه، اینها دچار طوفان شدند، نجات پیدا نکردند. اونهایی که به نوح در این طوفان پاسخ مثبت داده بودند، فانجینا، نجات پیدا کردند. ببینید آن بعد میفهمد این آیه ایست برای عالمین، این مدلی که داره خداوند مطرح میکند. عزیزان من، دیروز و امروز و فردا آن با آن طوفان زندگی در حال وزیدن است و ما در سرپنجه طوفان شبهات، نارواها، زیر و بمهای اجتماعی، تلاطمات فردی، آن به آن طوفان وجود ما رو همین الان گرفته است. اونها که در این طوفان زندگی پیدا می کنند لنگر رو، سفینه رو و کشتی رو و می دانند راه رسیدن و نشستن بر کشتی چیست، در طوفان زندگی تو هر عصر و زمانی نجات پیدا می کنند از طوفات شبهات و بمباردمانی که امروز از طوفان نوح شدیدتر داره رو سر ما میاد. تو این جامعه امروز بشری که هلاکت ما از قوم نوح مسلمتر است، هلاکت ما از قوم نوح مسلمتر است، تو این طوفان شبهاتی که امروز داره میریزه رو سر بشری و داره ویران میکند هستی و وجود انسانها رو، اگر اون کشتی و لنگر رو پیدا کردیم به عدالت و بر اون کشتی نشستیم، فانجیناه و اصحاب السفینه، اهل نجاتیم. ولا ما هم ای دل از سیل فنا بنیاد هستی برکند، گر تو را نوح هست کشتیبان ز طوفان غم مخور. اگر ما نوحمون رو پیدا کردیم، کشتیمون رو پیدا کردیم، برون سوار شدیم، نجات یافتیم، و الا اسیر طوفانی. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: مثل اهل بیتی که مثل سفینت نو، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. حدیثی است که شیعه و سنی این رو نوشتن و نقل کردن، و بگیم متواتره اشتباه نگفتیم. مثال خاندان من مثال کشتی نوح است. هر آن کسی که بر این کشتی سوار شود نجات می‌یابد، هر آن کسی که از این کشتی بگریزد به هلاکت می‌رسد. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح. عقیده اینها، اخلاق اینها، سیره عملی اینها اون کشتی نجات است که اگر انسانها به این کشتی درآیند به ساحل امر میرسند، به الا به هلاکت. و جا دارد که این رو هم ضمیمه کنیم، اینی که کلنا سفن النجا، اینی که شما میگید السلام علیک یا سفینه النجا، کلنا سفن النجا و سفینت الحسین اسرع، اینه که وجود و مبارک این حجت بالغه الهی رو سفینت النجات میدونید، همینه. اونه که تو طوفان زندگی، تو طوفان عقاید، طوفان باورها و تمام زیر و بمهای اجتماعی، درونی، اخلاقی، میتواند عامل لنگر نجات و سعادت و به سرمنزل مقصود رساندن انسان باشه. مکتب حسین ابن علی است، مکتب علی ابن ابی طالب است، مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و صدیقه طاهره است که میتونه انسانها رو با آرامش به منزل و مقصد برساند در تمام طوفانها و ابتلاعات. فرمود: و جعلناها آیتا للعالمین. به همین مقدار قرآن بسنده می کند. و ابراهیم اذ قال لقومه، و پیامبر ابراهیم را یاد کن. خب اینجا واو و ابراهیم میشه برگرده عطف بشه به اول آیه 14: و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و ارسلنا ابراهیم. یا میتونه فعل محذوفی داشته باشیم، اذکر ابراهیم، یاد کن ابراهیم را. بسیار خوب. ابراهیم، آبراهام، آبرام، الابول، عالی. اصلا کلمه ابراهیم که عربی نیست دیگه، عبرانیه دیگه، آبرام دیگه، این آبراهام، آبراهام لینکن. بالاخره این تلفظ اون آبراهام و آبرام، یعنی در ترجمهش برگردانیم به عربی میشه الابول، عالی، پدر بزرگ، شخصیتی که پدر بزرگ تمام مبهدان و تمام ملیون است. یهودیان، مسیحیان، مسلمانان همه خودشون رو ابراهیمی می دانند. ملت ابیکم ابراهیم. خدا هم تو قرآن صحه می گذارد، سوره مبارکه حج، این ربشی که شما مسلمانان دارید ملت پدر شما ابراهیم است. هو سماکم المسلمین، قبلن ابراهیم شما را مسلمان نامیده است. ما وامدار ابراهیمیم، پیامبر مکرم اسلام از ولد ابراهیمن، به دعا ابراهیم. ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم، بعد از اینکه خانه تمام شد و کعبه رو ساخت، ابراهیم و اسماعیل دستاشون رو بلند کردن، شروع کردن به دعا کردن. چه دعاهایی؟ ربنا ارنا مناسکنا و تب علینا. پروردگارا شیوه استفاده از این خانه رو خودت به ما بنمایان. پروردگارا تو ما را به عنوان رجوع کننده به سوی خودت بپذیر و این توفیق رو به ما بده تا رسید به اونجا که ربنا وابعث فیهم رسولا من انفسهم. خدایا این سرزمین نیاز به اون دارد که زمانی برسد که در این سرزمین پیامبری بیاید از جنس این انسانها و مردم، بعد یزکیهم و یعلمهم الکتاب. چه بکند؟ چه بکند؟ رؤوس کار اون رو. گاهی پیامبر فرمودن انا دعوت ابراهیم، من اون دعای مستجاب ابراهیمم، من اون دعای مستجاب ابراهیمم که خداوند اجابت کرد از ابراهیم در کنار خانه خودش. خب این شخصیت شخصیتی است در اون بلندای عظمت. یه نفر رو شما این تعبیر رو در موردش غیر پیامبر اسلام تو قرآن دارید و اون همه نی جاهل و کل ناس امام. پیامبر ما تو رو ابراهیم ما تو رو برای تمام بشریت امام قرار دادیم، یعنی مانند نوح نیست که الی قومه، به قوم کاری ندارد ابراهیم، ابراهیم به ناس کار داره، تمام بشریت دیگه. این مردی است برای تمام نسلها اصلها نجاتها تبارها. یه شخصیت این چنینی است فرامرزی ابراهیم. به همین خاطرم تو قرآن میبینید که خب شخصیت ابراهیم شخصیت خاصیش دیگه. و ابراهیم اذ قال، خب حالا کجای زندگی ابراهیم اذ قال لقومه کجا رو میخواییم مطرح کنیم؟ میخواییم تاریخ ابراهیم بگیم؟ نه، از یک گفتگوی ابراهیمی، از یک دیالوگی که ابراهیم داره میخواییم از اینجا وارد بشیم و استفاده کنیم سنت ابتلا و افتتان الهی رو بفهمیم. گفت به قومش چی گفت؟ گفت اعبدوا الله، خدا را عبادت کنید، و تقوح عبد باشید، عبودیت الهی را پیشه کنید. دعوت اصلی همه پیامبران الهی عزیزان عبودیت است. عبودیت معنای اول اون رهایی از خود، رهایی از غیر، رهایی از طبیعت و جهان پیرامون. عبد یعنی آزاد و رها از تمام تعلقات و زنجیرهای درونی، از اسارت طاغوت‌ها و طاغوت جهان، از اسارت تمام عناصر طبیعت و از تمام کشش‌های بیرونی. عبد یعنی سر به آزاد، یعنی غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد. آزاد است مگر تعلق خاطر به ماه رخساری که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. عبودیت یعنی آزادی از غیر و تسلیم حضرت پروردگار. یعنی من از آن روز که در بند تو ام آزادم. عبودیت بندگی او و آزادی و آقایی بر وجود و هستی و همه چیز است. پیامبران اومدن این اتفاق رو به بشر معرفی کنن، نشان بدن، آموزش بدن. آزادی، تسلیم در قبال خداوند و بعد هم اتصال و اتصاف با اوصاف الهی و اسماء و صفات خداوندی. عبدالله، بعد این دستور رو که گفت عبدالله، سریعا راهکارش رو مطرح کرد. از چه ساز و کاری شما باید عبد بشید و به عبودیت برسید؟ عبدالله و تقوا. سازوکار عبودیت در قرآن چیست؟ تقوا. تقوا، تقوای خدا را پیشه کنید. اینه که دیدید بنده اجتناب میکنم در این ترجمه قرآن هم که به دعای عزیزان انشاءالله میدواریم به پایان برسه، که در مشکات همه ترجمه هایی که از جلد اول تا جلد نهم و الان هم جلد دهم داره میاد بیرون از چاپ انشاءالله انجام میشه، ترجمه های خود منه و اینو به عزیزانی میگفتم که واقعا ترجمه برای من از تفسیر سخت تره، واقعا سخت تره ترجمه قرآن. اینی که من مصرم همیشه تقوا را و تقوه را و تقو الله را یه جور ترجمه میکنم، تقوای خدا را پیشه کنید. یعنی احساس میکنم این کلمه رو نمیشه معادل سازی فارسی کرد جز خودش، این نمیشه قابل ترنسلیت نیست، اینو نمیشه کارش کرد. باید با همون شیوه گفتش این رو، باید همون تقوا گفت. اگر تقوا را گفتیم و اتقوا الله از خدا بترسید اشتباه کردیم، اگر گفتیم و اتقوا الله پرهیزگار باشید اشتباه کردیم. اینا معانی تقوا نیست، تقوا پرهیزگاری نیست، تقوا ترس از خدا نیست، اینا نیست معنی تقوا. در هیچ قاموس لغتی، در هیچ دارالمعارفی، در هیچ کتاب لغتی تقوا به ترس ترجمه نشده است. بیارید جایزه بگیرید، در هیچ کتاب لغتی اصلا این معنی نیست. تقوا اتقاء احتفاظ، متقی متحفظ. تقوا یعنی حفظ خیشتن، متقی اون کسی که مهارت و توانمندی حفظ خودش رو در درون و برون پیدا کرده است. سازوکار حفظ انسان در این تلاطم زندگی، در این زیر و بم حیات، در این طوفان حوادث، در این خطرات و آسیب‌هایی که صد هزاران دام و دانه خدا، ما چون مرغان ضعیف و بی‌نوا، گر هزاران دام باشد هر قدم، چون تو با ما این ندارم هیچ غم. سازوکار حفظ انسان در قبال تمام آسیب‌ها و خطرات بیرونی که انسان رو تهدید می‌کند و خطرات درونی، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، که انسان رو تهدید می‌کند، تقواست در قرآن. تقوا تنها سازوکار حفظ انسان در درون و برون در قبال تمام آسیب هاست. این مهارت تقواست. عبادت از مسیر تقوا به ثمر میرسد و عینیت پیدا میکند. لذا جا دارد خداوند بفرماید که ان للمتقین مفازا. اگر فوزی هست مال کیست؟ مال اهل تقواست. جا دارد که بفرماید ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این متقینن که به مقام اندیت میرسن. یعنی چی مقام اندیت؟ عند الله، الله اکبر، فدای شاهد ساقی، جهان باقی و فانی، صدا فدای شاهد ساقی که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم. اینا میرسن به اونجا که اون روز میگفتیم سقاهم ربهم شرابا طهورا، که مستقیما خداوند به جانشون بخوراند. به مقام اندیت میرسن، واسطه ها برداشته میشه، لقاء الله محقق میشه براشون به برکت تقوا. این تقواست. بالاخره حالا از اون سو نگیم، یه مقدار از این سو بگیم. بالاخره تو این دنیا هم به گزارش قرآن عزیزان، در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است. خدا یا منعمم گردان به درویشی یا خرسندی. سود این دنیا رو هم قرآن به متقین میدهد و باز میگه من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقواست که تمام معادلات اقتصادی عرف امروز دنیا را به هم میزند و انسان را برخوردار میکند. تقوای اقتصادی، تقوای سیاسی، تقوای اجتماعی، تقوای اخلاقی، تقوای علمی. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. تقوای علمی است، تقوای عرفانی است. چیه این کلمه تقوا؟ بعد بالاخره به عینیت رساندن تقوا را اگر بخوایم، انسان باید خودش رو حفظ کند. متقی از چی خودش رو حفظ میکند به برکت تقوا؟ ابتداعا از شرک و کفر، بعد از عصیان و فسق، از فجور و فسق، بعد از هر آنچه رضای خداوند در آن نیست. بعد میاد بالاتر، خودش حفظ میکنه از هر چه غیر خداست، هر چه نیاد تو فراموش، هر چه نگویای تو خاموش. به جایی میرسد که قل الله ثم ذره، خدا و تمام. دیگه اون مقامی است که میشه سید موحدین و امام المتقین. اون مقام شامخی است که وقتی لب باز میکند و تقوا رو توصیف میکنه، میشه خطبه نورانی اهل تقوای امیر المؤمنین در نهج البلاغه. فرمود به قومش اعبدوا الله، اما سازوکار این عبادت چیست؟ و تقوه، از مسیر تقوا باید وارد بشید. این مسیری است که پیامبران الهی این مسیر تقوا رو در مکتبشون آموزش دادن. دستاورد 124 هزار پیامبره که پخته و ساخته شده در مکتب قرآن برای شما انسان ها. ذالکم خیر لکم، این عبادت و تقواست که تمام خیر را برای شما تضمین میکنه. نفرمود چه خیری؟ گفت خیر دنیوی؟ نه. خیر اخروی؟ نه. مادی معنوی؟ نه. این خیر مطلقه، یعنی تمام خیر شما در عبادت و تقواست. ذالکم خیر لکم. البته ای وای ان کنتم تعلمون، اگر شما آگاه به این نکته باشید، علم به این نکته پیدا کنید. درد شما از جهلتونه. بنده پیر مغانم که ز جهلم بره آمد. درد شما انسان ها از جهلتونه که نمیدونید چی خیر شماست. هر دری میزنید آزمون و خطا که خودتون رو به یه خیری برسن، خودتون رو اقناع و ارضا کنید. ببینید واقعا این بشر امروز، پناه به خدا میبریم عزیزان. شما خیلی آمارهای ریستر رو اگر نگاه کنید، وقتی من نگاه میکردم مثلا در یه بازه زمانی 10 ساله بیش از 450 فرقه مذهبی و اعتقادی در ایالات متحده آمریکا به قول ما رجستر شدن. 450 فرقه رسمی در طی 10 سال. به کجا میزنه بشر؟ هر دری رو میزنه که خیرش رو پیدا کنه. چرا؟ به دلیل جهلش و جهالتش. ان کنتم تعلمون، اگر علم بیاد و آگاهانه بر اساس علم و آگاهی انتخاب کنید، میدونید یه دره که تمام خیر شما در اون دربخانه تأمین میشود، که ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. و اونم نیست جز عبدالله، جز تسلیم خدا شدن، عبودیت الهی و سازکار تقوا رو پیش گرفتن و در این مسیر شتافتن تا جایی که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برسید به اکرم. اکرم چی از جهت ادبی؟ افعل و تفصیل دیگه، به بالاترین، ارجمندترین، با کرامتترین رتبه ها از جاده تقوا واصل و نائل شوید. حالا از اینجا ابراهیم مانند یه طبیب حاذقی که وظیفه‌ش نقد کنه آقا این شیوه بیماری شما اینه، واقعیتش اینم شیوه زندگی شماست و اینم اشتباهات شماست، میخواید خوب بشید یا نه؟ بسم الله، راهکارم اینه: اول تشخیص درست بیماری، بعد تبیین درست بیماری، بعد هم درمان درست. انما تعبدون من دون الله اوثانن، با این لباس به محشر نمود خواهید کرد. این روشی که شما دارید چیست؟ شروع میکنه به یه نقد اجتماعی و فکری زیبا، منتقدانه، مصلحانه، ناصحانه، که انشاءالله باید خدمت دوستان ادامه مطلب رو فردا بررسی کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند انشاءالله.